أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
فرمودن که کیف بر اساس استقرایی که شده چهار قسمه. قسم اول کیفیات محسوس. البته کیفیات محسوس همونطوری که از اسمش پیداست ارزشش به اندازه ارزش حسه. یک وقت معروف بود به این که محسوسات جزو بدیهیاته، ولی بعدها با پیدایش مکاتب حسگرا و نقدهایی که از اون مکاتب شد معلوم شد که حس اصلا یقین‌آور نیست. بنابراین ارزش کیفیات محسوسه ارزش یقینی نخواهد بود. لذا وقتی مطرح میکنن اقوال مخالفی را هم نقل میکنن بدون اینکه متعرض نقد اونها بشن. فرمان مشهور اینه، ولیکن قول دیگری هم هست. اینی هم که میفرمان مشهور اینه یعنی بر اساس اون طبیعیات و فیزیک قدیم، فیزیک و فیزیولوژی قدیم یه همچین چیزهایی رو قائل بوده، اما بر اساس نظریات جدید اینها عوض میشه، همونطور که استاد هم در تعلیق تصریح به این مسئله فرموده. حالا بالاخره میفرمان کیفیات محسوسه یک ویژگی دارند و اون اینه که فعلشون به نحو تشبیهه. تشبیه یعنی شبیه سازی. یعنی اگر این کیفیات محسوسه تأثیر میکنن در چیزی، بدین وسیله است که چیز دیگر را شبیه خود میسازند. مثلا گرمای آتش تأثیر میکنه در آب. گرما اگر عرضه، با توجه به اینکه کیف محسوس رو داریم بحث میکنیم، حالا اگر گرما عرض نبود اون یه مسئله دیگه ای. اگر گرما عرضه، عرض قابل انتقال نیست، یعنی قابل این نیست که از آتش منتقل بشه به آب. برای اینکه این انتقالش ایجاب میکنه که از روی آتش، از آتش جدا بشه و به آب متصل بشه، از موضوعی که آتش است جدا بشه و به موضوع دیگری که آب ملحق بشه و در او حلول بکنه. این بلند شدن و رفتن روی او مساوی است با بی موضوع شدن و عرض بدون موضوع محاله. این است که میگن انتقال عرض محاله. انتقال عرض محاله کبرای کلی صحیحیه. حالا مصداقش چیه؟ اون ممکنه یه چیزی جوهر باشه، ما خیال کنیم این عرضه، بی خود اون کبرا رو برش تطبیق کنیم. والا کبرا صحیحه، انتقال عرض مساوی است با عرض نبودن عرض. لذا انتقال عرض مساوی است با اجتماع نقیضین، مساوی است با اینکه اون عرض هم عرض باشه و هم عرض نباشه. رو این حساب گرما از آتش، گرمایی که عرض است از آتش جدا نمیشه بره توی آب، بلکه آتش گرمای خودش رو داره، شبیه خود این گرمای آتش در اون آب ساخته میشه به وسیله گرمای آتش. تشبیه یعنی همین. تشبیه یعنی گرمایی که در نار هست، حرارت نار شبیه خود را در آب میسازد. گرمای نار شبیه خود را در اون آهن بخاری میسازد. گرمای نار شبیه خود را در هوای مجاور می سازد. و همینطور بفرمان اگر فرض کنید یه سیاهی رو ملاحظه می کنید، این سیاهی مقابل چشم که قرار گرفت شبهش در چشم پیدا میشه، اما نه اینکه اون سیاهی منتقل شده باشه به چشم، بلکه شبیه اون در چشم هم به وجود آمده. و امثال اینها از کیفیاتی که اگر در چیز دیگه تأثیر میکنند به این نیست که خودشون منتقل میشن، بلکه به این هست که شبیه خودشون رو در مجاور خودشون، محاذی خودشون، با یه شرایطی، هر کدوم شرایطی داره، به وجود میارن. خب کیفیات محسوسه میفرمان بر حسب حواس تقسیم میشه به 5 قسم، بر اساس اینکه مشهور اینه که حواس 5 تاست. البته از همون خود زمان ابن سینا و شاید قبل از او، البته در کلمات ابن سینا متعدد آمده که قوه لامسه به نظر میاد چند تا حسه، منتها همشون چون در یک جا جمع شدن که در پوست باشه، همه رو یک قوه یک جا نامیدن، و الا اونی که حرارت رو مثلا و برودت رو درک میکنه با اونی که زبری و نرمی رو درک میکنه با اون که فشار رو درک میکنه، اینا ایشون میگه به نظر میاد که اینا یک حس نیست. بالاخره حالا میفرمان که اگر حواس 5 تاست بر اساس نظر مشهور، بنابراین کیفیات محسوس هم میشن 5 قسم. قسم اولش مبصراته. مبصرات یعنی اون چیزهایی که با قوه باصره، با قوه بینایی انسان به اونها عالم میشه. چیا هستن؟ میفرمان مشهور اینه که رنگها از مبصراتن. مبصرات دو دستن، یکی رنگها یکی نور. اما رنگها میفرمان نظر مشهور اینه که ما با قوه باصره رنگها را درک میکنیم، یعنی رنگهای وجودهای عینی خارجی هستن، اما وجود عرضی، معنای وجود عینی، نه اینکه یه ما به ازای جدای از موضوعشون داشته باشن. به وجود موضوع موجودن، متحد با اون موضوع موجودن، اما موجودن، مشهور اینه که موجودن، یعنی سفیدی حقیقتاً در روی کاغذ موجوده، سیاهی در تخت سیاه موجوده، رنگ‌ها، این گل در خارج قرمز است، این نظر مشهوره. و حالا کسانی که قائلن به این که رنگ ها در خارج هستن، خودشون در این که کدوم رنگ ها رنگ های اصلی هن و کدوم رنگ ها رنگ های فرعی هن، یا به تعبیر دیگه کدوم رنگ ها رنگ های بسیط هن و کدوم رنگ ها رنگ های مرکب هن، اختلاف دارن. بعضی قائلن به این که رنگ های اصلی همون سفید و سیاهه و رنگ های دیگه این دوتا رنگه و رنگ های دیگه آمیزه ای از این دوتاست به نسبت های مختلف. بعضی قائلند به این که رنگ های اصلی 5 تاست، سفید و سیاه، قرمز و زرد و سبز، و بقیه رنگ ها آمیخته شده از این رنگ ها هستند به نسبت های مختلف. بعضی قائلند به این که رنگهای اصلی 7 تاست، ولی بالاخره همه اینها در اینها در این نظر مشترکن که بالاخره رنگ یک امر عینی خارجیه. یک نظر، نظر مشهور بین فیزیکدانهای قدیم این بوده. اما از همون موقع پیش از این که این نظرهای امروز بیاد، نظرهای مخالفی هم وجود داشته. یک نظر درباره رنگ ها این بوده که رنگ ها کیفیت های خیالی هستند، یعنی در تخیلات ما پیدا میشن اما در خارج نیستن. خب پس خارجشون چیه؟ میگن خارجشون نوری است که میتابه به اجسام، منتها اجسام فرق میکنن، بعضی شفافند و بعضی غیر شفاف. حالا طبق این نظری که ایشون اینجا نقل کردن، من دارم عرض میکنم یه نظری هم نظر امروزه، کاملا برعکس این نظره، ولو در این که هر دو معتقدن به این که رنگ یک وجود خیالی داره و واقعیتی ما نمیتونیم براش اثبات کنیم، اما در تفسیر سبب این تخیل این دو نظر کاملا متعاکسن. اون نظری که الان داره عرض میشه نظر قدیمیه، در طبیعیات قدیم مطرح بوده که معتقد بودن به این که اون چه که در خارج نوره برخورد میکنه به اجسام، منتها اجسام دو قسمن به یه تقسیم اصلی، اجسام شفاف و اجسام غیر شفاف. گفتن اجسام شفاف اون اجسامیه که اولا هوا ازش رد میشه، ثانیا تو خودش هم هوای زیادی هست، یعنی آمیخته ایست از هوا و جسم های دیگر. اون وقت نور که به اینها میتابه، نور در اینها نفوذ میکنه و در اثر نفوذ نور اینها انعکاساتی بر هم پیدا میکنن. این انعکاسات اگر تام باشه و نفوذ نور به طور کامل باشه، شما اون اشیا رو سفید میبینید، مثل برف رو که مثلا میگن سفید میبینید، اساسش اینه. و اگر نه، اون نفوذ نور در این اجسام نفوذ ناقص باشه و انعکاساتی که قهرن در اثر نفوذ نور پیدا میشه انعکاسات ناقص باشه، از سفید میاید پایین تر اما بالاخره به سیاه نمیرسه. رنگ های دیگه بر اساس اختلافشون در تیرگی و روشنی پیدا میشه. و اگر جسم جوری باشه که نور اصلا درش نفوذ نکنه، اون وقت سیاه دیده میشه. پس دیده شدن سفید یا سیاه یا رنگهای دیگه فقط دیده شدنه، یعنی در قوه خیال شما هست، اما در خارج چیزی جز نور و نفوذ و عدم نفوذ نور و کیفیت نور، یعنی مقدار نفوذ نور، چیزی بیشتر نیست یا اصلا نفوذ نمی کنه. اون وقت موجب میشه شما سیاه میبینید، یا نفوذ میکنه به تفاوت موجب رنگ های غیر سیاه میشه، از سفید تا مثلا قهوه‌ای. هیچ بی رنگ. لزام خب حالا بعد از خب این نظریه است، برای اینکه رنگ نمیسازه، تخیل رنگ میسازه. اگه میخواست خود رنگ رو بسازه ممکن بود شما اشکال بکنید، یه برای شما یه خیالی به وجود میاد، مثل آدم های مالی خولیایی که یه چیزایی جلو چشمشون میاد در حالی که هیچ واقعیتی نیست در خارج. در مورد رنگ ها همه انسان ها همینطورن. خداوند متعال خواسته که بنده هاش خوش باشن به این رنگ هایی که واقعیت نداره. این یک نظره. نظر امروز مستحضرید که کاملا عکس اینه، میگه ما رنگ ها رو به عنوان چیزهایی که ما در دستگاه ادراکمون میابیم انکار نمی کنیم، هست، اما خارجش چیزی جز امواج نور نیست، که این امواج نور وقتی به اجسام میتابه اجسام مختلفند. بعضی از این اجسام هستند که هیچ یک از این امواج مختلف هفتگانه نور رو جذب نمی کنند، همه را منعکس می کنند. یعنی سامی هستن که نور اصلا در اونها نفوذ نمیکنه به هیچ یک از اون امواج مختلفی که داره. در این صورت شما اون رو سفید میبینید، در حالی که اون میگه وقتی نفوذ نکنه سیاه میبینید. و اگر نفوذ بکنه همه امواج مختلف نورانی در جسم، قهرن دیگه انعکاسی به شبکیه نخواهد داشت، و شما اون جسم رو تیره و سیاه میبینی. و اگر رنگ‌های دیگه در اجسام دیده میشه بر اساس اینه که اون امواج نورانی بعضیش جذب میشه و بعضیش جذب نمیشه. بالاخره این دو نظر مخالف هم هست در مورد رنگ‌ها. فرق نمی‌کنه، مصنوعی و طبیعی این دو نظر رو قائلن. اونی که میگه واقعیت داره هم رنگ طبیعی رو میگه و هم مصنوعی رو. اونی هم که میگه تخیله میگه هم رنگ طبیعی، خیال میکنید طبیعیه. رنگ مصنوعی هم رنگی ساخته نشده، خیال میکنید ساخته شده. اونی که واقعیت داره همون تخیل شماست، اما خود واقع چه رنگ طبیعی اسمشو بذارید چه مصنوعی، خیال در خیاله. نه، رنگ فرق نمیکنه. اونی که فرق میکنه اون امواجه که یا همه جذب میشن یا همه منعکس میشن، یا بعضی جذب میشن بعضی منعکس میشن.
این امواج چیزی ندارن،
رنگ ندارن. میگه رنگ ندارن. از حرکتشون، از اون طول موجها و فرکانس هاش. نظر دیگر، یعنی یکی دیگه از مبصرات نوره. نور میفرمان که تعریف کردن به اینکه از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره. فرمان منظورشونه یعنی از ظاهر و به ذاتهی للبصر و المظهر و لغیرهی للابصار، یعنی اونی که خود به خود چشم او رو میبینه و چیزهای دیگر را هم او روشن میکنه. و الا اگر از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره مطلق بگیم، اون وجوده. وجود اونیست که ظاهر است به ذاته و هر چیز دیگه، یعنی همه ماهیات هم اگر ظهوری دارن به وسیله وجوده. معلوم مقصودشون ظهور للحس، ظهور للبصره. اما در مورد خود نور هم اختلافه. یک نظر این است که نور یه امر حقیقیه، کیفیته، یعنی از همین کیفیات مبصره که خود به خود روشنه و چیزهای دیگر را هم روشن میکنه. اما یه نظر این است که نه، جوهر اجزاییست ذری که اینا هرچه متراکمتر باشن شما نور بیشتری احساس میکنید، و هرچه اون ذرات متراکم نباشند، یعنی متخلخل باشند، تاریکتر میشه. و وقتی هم ذرات نبود که کلن تاریک مطلقه. یک نظر. یک نظرم این است که اصلا نور ظهور و لونه. نوری ما نداریم، همون خود لونو داریم. یعنی عکس اون نظری که در مورد رنگ ها بود، اون گفت نور رو داریم اما رنگ نداریم. اون میگه نه، رنگ ها هستن. نور چیزی جز همون ظهور رنگ نیست. خب ظهور رنگ چیه؟ همون وجود رنگ، چون ظهورشه چیزی جز وجودش نیست. و بنابراین به قول مرحوم جلوه، در حقیقت اینها منکر وجود نورن. مرحوم جلوه در حاشیه اسفار در اینجا داره، چون ظهور و لون هو نفس اللون، پس بنابراین اینها از مبصرات همون لون رو قائلن، نور رو قائل نیستن. این حالا در مبصراتش. جزوه فرمود بخونیم. کیفیات محسوسه و من خاصتها ان فعلها به طریق تشبیه. از ویژگی اینها این است که تأثیر اینها به طریق تشبیهه. تشبیه یعنی شبیه سازی، یعنی جعل الغیره شبیها به نفسها. کما تجعل الحراره مجاورها حارا. حرارت منتقل نمیشه به مجاورش، ولی شبیه خودش رو میسازه در مجاورش. اونجا که خودش میخوره که جوهر میخوره یا حرارت میخوره؟
جوهر میخوره.
جوهر یعنی یه گلوله یا آتش با انبار هم داره میچسنن به بدن کسی.
عرضش که
نیست. عرضش هم از با به طبعش هست دیگه. یعنی این گلوله آتش، این ببینید آقا، این چیزی که با انبر برداشتن زغال بوده اما حالا شده آتش، زغال رو میچسبوندن نمیسوزوند، حالا این گلوله زغالی که قرمز شده میسوزونه، سوزوندنش به خاطر اون جوهرش نیست، به خاطر اون حرارتشه که الان داره، البته حرارتش ازش جدا نیست.
لازمه
شنه
بوهایی که مثلا
بله. حالا هنوز به بوها نرسیدیم، اجازه کما آتج علال حراره. تأثیر و تأثیر میکنن دیگه، هم اون سرمای خودشو در این میزه، اینم در او متعادل میشن، منتقل نمیشه، اون تأثیر میکنه در مجاورش، میخواد سرما ایجاد کنه، این سرده گرمه هم میخواد در مجاورش گرما ایجاد کنه، خود اون گرما داره، سرما در اثر تضادی که بین گرما و سرما هست قهران یه تعادلی به وجود میاد. شما نظر امروزی ها رو نفرمید. کما تجعل الحراره مجاورها هار را و کما یلغ سواد مثلا شبهه علل این، و مثل این که می افکند سیاهی مثلا شبه خودش را، یعنی مثال خودش را، تصویر خودش را بر روی چشم. ولی کیفیات المحسوسه تنقسم به مبصرات و مسموعات و مذوقات و مشموعات و ملموسات. مبصرات منحل الوان است، چرا؟ چون فل مشهور، یعنی فإن المشهور، زیرا که مشهور اینه که این الوان کیفیاتون عینیه، یه چیزهای عینی خارجی هن، یعنی موجودتون فی خارج الحس، در بیرون حس این گل قرمزه و اون کاغذ سفیده و زغال سیاه. مشهور اینه، و مشهور اینه که بسیط از الوان فقط دوتا، سفیدی و سیاهی، و باقی الالوان حاصلتون من ترکب هما اقسامن من ترکیب، باقی رنگ حاصل شده از ترکیب سیاه و سفیدی به انواع مختلفی از ترکیب بر حسب نسبت مزجشون. و قیل بعضی هم میگن الالوان البسیطت التي هي الاصول، اون الوان بسته که اصول رنگ ها هستند پنجتان، سواد و بیاز و حمره و صفره و خضره، و باقی الالوان مرکبون از همین پنجتان. ولی بالاخره چه این قیله چه اون قیله، چه یه قول دیگری که میگه اصول الوان هفتاست، معتقدن که الوان کیفیات عینی خارجی هستند. و قیله، این قیله مقابل اون مشهوره، اللون و کیفیتون خیالیه، یه کیفیتیست در خیال شما، در قوه خیال یه رنگی شما تصوری براتون پیدا میشه از رنگ، که لا وجود لها وراء الحس، در ما ورای حس وجود نداره. کل حاله، مثل خرمن ما، ما خودش روشنه، اون وقت دورش هم یه خرمنی به وجود میاد، حالهی دور ماه رو میگیره. یا قوس قزح، این رنگین کمان که یه تخیلیست در چشم شما در حالی که در خارج نیست، میگن همه همینطوره و غیره ما، همه رنگا مثل این دوتا میمونه. وهیه، یعنی این الوان، حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفع و انعکاسون منها، اینها حاصلند از انواع مخلوط شدن هوا، یعنی الوان رنگ ها حاصل میشن از انواع مختلف مخلوط شدن هوا با اجسام شفاف، یا انعکاسی هستند که از اون اجسام شفاف پیدا میشه. انعکاسی که اجسام شفاف در اثر نور از خود بروز میدن، یا اون نور که در اونها میتابه، یا فرو رفتن نور، یعنی نفوذ نور، یا انعکاسی که از این اجسام پیدا میشه، اینا علت میشه برای تخیل نور و هیه حاصلتون، یعنی این کیفیت خیالی که اسمش لونه، چون لونه که ما قائل نیستیم، میخوام بگیم کیفیت، این کیفیت خیالی علت خارجی داره، بی جهت نیست، ولی اون علت خارجیش رنگ خارجی نیست، نوره که در اثر این که هوا با اجسام شفاف مخلوطه، این نور به اونها نفوذ میکنه یا از اونها منعکس میشه و موجب میشه که شما احساس رنگ بتون به دست بده، بدون اینکه خارجن رنگی وجود داشته باشه. اینجا البته وحیه حاصلتون، اینجا اگه مراجعه کنید به اسفار میدید، ایشون اینجا تلخیص یا ایجاز مخل کردن، یعنی اون کلامی که در اسفاره همونیست که از خارج عرض کردیم، این دارن نقل میکنن همون قولو، ولی که اونی که اسفار نقل کرده تقریبا 7-8 خط قول اون قائل، وقتی ایجاز شده این شده، اون نمیگه حاصل است از انواع اختلاط، میگه حاصل است از نفوذ و عدم نفوذ نور. اگه نور نفوذ نکنه اصلا سیاه میبینیم، اگه نفوذ بکنه رنگها را میبینیم غیر سیاه، از سفید و رنگهای دیگه، اما این که مختلف میشه رنگها حاصل است از انواع اختلاط هوا به اجسام مشفه، چون نوع مخلوط شدن هوا با اجسام مشفه فرق میکنه، قهرن نحوه نفوذ نور در اونها فرق میکنه، لذا الوان مختلف درک میکنی. اینو میتونید مراجعه بفرمایید. تاثیر
خارجی به عنوان علت در خیال،
برای اینکه خیال بالاخره یه صورت ذهنیه، یعنی یه صورت خارجی، از راه حس شما به خارج ارتباط پیدا میکنید، یعنی خارج در نفس تأثیر میذاره، در قوه خیال تأثیر میگذاره، اما یک وقت تأثیری است که صورت مطابق با خارجه، مثل اینکه فرض کنید زید رو میبینید و صورت زید به ذهنتون میاد، یه وقت صورتی است غیر مطابق با خارج، مثل که زید رو میبینید و صورت امر، یعنی بالاخره عامل خارجی میخواد، یا مثلا شما بخواهید ببینید یه دایره گردی از آتش، باید یه چیزی در خارج باشه، منتها اون چیزی که در خارج هست لازم نیست خود دایره آتش باشه، کافیست یه نقطه باشه، اما این نقطه در حال حرکت باشه. برای اینکه شما تخیل بکنید که ماشین کناری حرکت داره میکنه، باید ماشینی باشه، چشم شما هم به او بیفته، ولی لازم نیست اون حرکت کرده باشه، کافیست که ماشین خود شما که توش نشستید حرکت بکنه، یعنی علت میخواد، اما لازم نیست علت کاملا مطابق باشه، به دلیل خطاهایی که در حس پیدا میشه، خطاهای حس یعنی یه صورتهای خیالی از راه حس برای ما پیدا میشه که اینها مطابق با محسوس نیست.
خیالی که ما میگیم نه منشأ انتظار
خاصی داره، مثلا صورت تطبیقی خاصی داره، خیال، بله اون وهمی به قولش، خیال یعنی یه صورت، منتها صورتی غیر مطابق، برای اینکه میدونید ادراکی که ما از خارج پیدا میکنیم، یک وقت اون تخیل فارسی رو شاید شما میفرمایید، این خیالی که ایشون میفرمایند و در این کلمات فلاسفه به کار میره، به معنای اون صورتی است که در اثر احساس پیدا میشه، ولیکن ارتباط شما با حسم که قطع میشه اون صورت هست. و من المبصرات النور، فرمان و هوا غنیون آن تعریف، نور بی نیاز از تعریفه، و رو به ما یعرف، بعضی وقتا هم تعریفش میکنم به این که از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، البته و ینبغی ان یراد به این تعریف اظهار و الاجسام للبصر، این که اجسام رو برای چشم جلوگر میسازه، ولو اطلق الاظهار، اما اگر مقصود اظهار مطلق باشه که کان ذالک خاصت الوجود، خاصتا للوجود. و کیف کان؟ فالمعروف من مذهبه همین است که نور کیفیت مبصرت توجد فی الاجسام نیرت بذاتها او فی الجسم الذی یقابل نیرن. این کیفیت مبصری است که موجود میشه در اجسام نیره بذات، در اجسامی که نور افشانی میکنن بذات مثل خورشید، یا در جسمی که مقابل با یک نیره بذاتی مثل ماه. در نیره بذات مثل این لامپ، مقابل نیره بذات مثل این هوا، مثل این کتاب. نور یک کیفیتی است که مبصر است، توجد در اجسام نیره بذات یا در جسمی که یقابل نیره، بدون اینکه منتقل بشه از نیره، یعنی تشبیه شبیه سازی اون نور کنار خودش رو روشن میکنه، دو کناری کنار خودش رو روشن میکنه و همینطور. لذا کدوم علتن برای بعدی خودشون و بالاخره این لازمه علیت و معلولیت هم تضعیف ضعف، ضعیف شدن معلول از علت، لذا هرچی پیش میره ضعیفتر میشه. اینم تصویری طبق این. و یقابله ظلمه، مقابل نور ظلمته، مقابلت العدم للملائکه، چون از عدم و نور در اون جایی که قابلیت نور رو داره، ولی اون جایی که فضایی نور نه ظلمه. و قیل ان نور جوهر جسمانی، بعضی میگن نور اصلا ذرات جسمانی است که اگه متراکم بشه شما خیلی روشن میبینید، اگه تیره تر و اگه اصلا نباشن ظلمت میشه. و قیل انه ظهور اللون، بعضی میگن که اصلا نور ظهور اللون، نه نور نداریم ما، لون داریم. خب این در مبصرات. اما مسموعات میفرمان واته، مسموعات فقط اصوات. اصوات چیان؟ فرمان کیفیات مسموعی هن که حاصلن از دو چیز، یکی قلب، یکی قرع انیف. قلع انیف یعنی کن انیف، جا شدن انیف، مثل این که انسان به شاخه درختی آویزون میشه یه دفعه این شکنه استدایی میکنه. قرع انیف مثل این که این آهنگر مثلا پتکشو داره میزنه روی سندان، یا شما یه سنگی رو میگیرید میزنید روی میز، این صدایی بلند. این صدا در حقیقت در اثر اون قلع و قرع عنیف تموجی در هوا، اون تموج هوا سبب این میشه که در خود هوا صدا پیدا بشه. در نظر صدا یک امر عینی معلول تموجی است که خود تموج معلول قلع و قرعه. بله بله، گفتن منحصر در این دوتا خرج و نمیدونم زبان باید به یه جایی بخوره و بالاخره هوا باید به یه جایی بخوره و حالا اینا اونم هم حساباشو کردن دیگه. بعد میفرمان که صوت قلع و قرع هم نیست، برای اینکه قلع و قرع را شما ممکنه نبینید و درک نکنید، اما درک کنید. علاوه بر این قلع، اما در حالی که صدا شنیدنیه، تموج هم نیست، برای اینکه تموج یا ملموس یا دیدنی، یا باید این امواج بخوره به قوه لامسه فشار بیاره یا ببینه انسان، در حالی که صدا هیچ کدوم از اینها نیست. بعدم گفتن چیست؟ نظر مشهور این بوده که صدا اصلا در خارج نباشه و در همون قوه سامعه تولید بشه. گفتن اگر بنا بود اینطور باشه، اون وقت دیگه شما نمیتونستید جهت صدا را بفهمید. جهتی برای اینکه اگر صدا بناس همون تو خود گوش تولید بشه، صدا از جایی بر نخواسته، شما از کجا میفهمید که این صدا از راست اومد یا چپ؟ از جا میفهمی که اون جایی که سرید شد نزدیک بود یا دور؟ با این استدلال میگفتن که پس معلوم میشه صدا اینطور نیست که همون موجود بشه. البته میدونید که اینا قابل جوابه.
نظریه هوا میباید کامل باشه،
هوا حامله، بله بله بله، لذا تصریح میکنن هوا حامله امواجیست که خود اون امواج حامل صوته، یا اصلا بفرمایید خود هوا با تموجاتی که داره حامل صوته. شاید نباشه، شاید نباشه صدا هم نیم، بله، لذا میگه حامل میخواد، لذا میگه این عرض صوت، عرض عرض احتیاط
رو.
خب پس بعد یه هوایی
نه، هیچ هوا نیست.
خب پس این بالاخره رد میخواد بکنه دیگه، یعنی این رد میخواد بکنه این نظریه رو. ما گفتیم این نظریه یه استدلالهایی داره که قابل مناقشه است. ول مسموعات یل اسوات، صوت چیه؟ در واقع یعنی مسموعتون حاصلتون من قرع انیف او غل انیف، اما قرع انیفی که مستتبعن به دنبال خود میآورد، یعنی علته برای تموج هوایی که اون هوا حامزا بلغت تموج، وقتی اون تموج رسید به ماخ اوزون پرده گوش، احس صوت، صوت احساس میشه. پس بنابراین صوت یه کیفیت عینیست که در هوا هر اون قلع و قعر ایجاد میشه، با شبیه سازی همینطور در هواهای کنارهاش تا میرسه به هوای مجاور سماق. تموج ولا نفس القلع والقعر ولیس سوز خیالن فلحس معدومن فی خارج الحس، اونم با بیانی که از شد. و اما مذوقات، من اینا دیگه خیلی چیزی نداره، ملاحظه بفرمید هم از روش بخونیم. مذوقات یا طعوم، طعمها و مزه ها هستن که درک میشن به وسیله زائقه. حالا مزه های اصلی چند تا عدو بسائت ها تسعه، بسائت طعوم را گفتن نه تا، حرافه، تیزی و تندی، مثل فلفل هم برمونن در تعلیق. و ملاحت شوری، ملاحت معنوی، مراره تلخی، دسومه چربی، داوت شیرینی، تفه یعنی بیمزگی شیرینی. بالاخره مزهش رو ذهن درگیم، بالاخره یه چیزی که میکنه بی طعمی هم، یعنی شیرین نبودن و خوشمزه نبودن هم خودش یه مزه ای. حالا به این بدتر از اینم میرسید. یسی خورمالوی کال، هر کی خورده این مزهش رو میفهمه. افوست یعنی گسی، فارسیش میشه گسی، یعنی بلوگه میگه تر از همه گس ها مازوه، مازو رو هر کی بخوره خیلی به بخره تمام در دهن آدم به هم جمع میشه، بهش میگن افوست. قبض یه افوست نامسد را در اسفار فرموده. افوست اون قبض هم ظاهر و هم باطن زبان رو قبض میکنه، اما قبض فقط مربوط به، یعنی خیلی جمع نمیکنه، مثل سنجید مثلا. ول هموزه، هموزت یعنی ترشی. حاضه توم غیر این مزه ها، مثل مزه چلو کباب، توومون مرکبتون منها، طعم هاییست مثل ملاحت و نمیدونم حرافت و امثال همه اینا، یه چند تاش جمع میشه اون وقت میشه یه مزه خوب. اون مزه های بعد هم که ممکن چند تاش بود. حالا اینا جزء توم شمرده، اشکال روش بارد، اینا خیلی اصلا اصلش مورد اشکاله. حالا اونا چون حس رو ما گفتیم دیگه اعتباری براش نمونده. اما مشمومات، فرمان مشمومات انواع بوهاست، اما برای بوها شما اسم ندارید. برای تشخیص بوها یکی از این سراح، یا اینکه چون موافق طبع و مخالف طبع میگید بوی بد بوی خوب، یا اینکه نه به خاطر اینکه با یه مزهی مربوطه میگید مثلا این مزه ترشی میده، ببخش بوی ترشی میده. ترشی مزه است اما بو رو به ترشی نسبت میدید. یا بوی مثلا یه مزه خاصی، فرض کنید همون بوی ترشی، بوی فرض کنید حالا شیرینی، نمیدونم بو بده یا نه، بوی مثلا یه بعضی وقتا هم بفرمان از این راه ها اینا رو تشخیص میدید که اضافه به موضوعات میکنید، میگید بوی گل مثلا محمدی صلی الله علیه و آله، بوی مثلا فلان سیب و بوی فلان، اما خود بوها اسم نداره. ابن سینا گفته این علتش اینه که شامه انسان اینقدر قوی نبوده که درست اینها رو درک بکنه تا بتونه برای اینها مفاهیم مستقلی داشته باشه، تا بتونه برایش الفاظ وضع کنه، برخلاف بعضی حیوانات که میگن خیلی شامهشون قویه. بل مشمومات انواع بوهاست که احساس میشن به وسیله شامه، و لیس لانواع الروائح التي ندرکها اسماء عندنا نعرفها بها. برای انواع بوهایی که ما درک میکنیم اسمهایی نیست پیش ما که ما بشناسیم اون بوها، انواع بوها را با اون اسمها، الا من جهت اضافتنا لها الى موضوعاتها، مگر از یکی از سرا یا اضافه کنیم ما این بوها را به موضوعاتشون، مثل این که میگوییم رائحة المس بوی مش، رائحة الورد بوی گل. بله جوهر حملش هوا، بله اتفاقا اشکال شما بسیار وارده، نه طلبه ها که هر کس، برای این که اجسامی که نجسن توی همین زمین هستن و با باد و یه تغییر در ذرات در هوا پخش میشن و این ذرات هوا دست شما که تر باشه بهش میچسبن، تر هم که نباشه خشکم باشه بهش میشینن، دستتون عرق میکنه پس میشه نجس. پس یا وسواسیه به تمام معنا، اما جوابشو فقه داده. فقه فرموده او شکی نیست که شما که میرید دستشویی اگر بعدش صابون نزنید این بو ولو خیلی کم روی دستتون میمونه و این امکان نداره مگر اینکه جوهرش باشه، پس باید نجس باشه. رنگ خون میگه روی چلوار مون پاکه. چرا؟ برای اینکه رنگ خون عرفن خون ولا رنگ خون اگه بذاره زیر میکروسکوپ های قوی امکان نداره مگر اینکه اون جوهر خونم همونجا باشه، اما دیگه عرف معیار اونجا، رضا وسواس باید گذاشت کنار همونطوری که تعیین کردن. ولی هستن کسانی که بالاخره همه هوا رو نجس میدونن، لذا موقع نماز خیلی مشکل دارن. شیطون هر کس رو یه جوری دیگه، به یک کس میگه برو دزدی کن، به یک کسی میگه این کارا رو کن، اینم کمتر از دزدی نیست، یه خلاف شرعه به یه جور دیگه. او من جهت موافقت حال طب و مخالفت حاله، یا از جهت این که این بوها موافق با طبعن و مخالف با طبعن اسم گذاری میکنیم، کما نقول رائحتون طیبه میگیم بوی خوش، یا رائحتون منتنه بوی عفن. بعد او من جهت نسبت حال طعم، یا اینا رو نسبت به مزه ها میدیم، کما نقول رائحتون حلوه بوی شیرین، یا رائحتون حامزه بوی تور. و هازا کله دلیل و ضعف الانسان فی شامته کما ذکره الشیخ، این همه دلیل برای این است که انسان در شامش اینقدر قوی نیست که اینها را از هم درست تمیز بده، لذا براش اسم بذار. یکم ملموسات هم بفرمند انواع الکیفیات المحسوست به حس لمس، انواع کیفیاتی است که احساس میشن به حس لامسه. و قد عدو بسائطها 12 نوعا، گفتن اصول ملموسات 12 نوعه، هیل حرارت و البروده گرمی و سردی، الرطوبت و الیبوسه، این رطوبت و یبوست نه اون رطوبت و یبوست است که ما در فارسی میگیم، رطوبت و یبوست ذاتی، مثل این که آب رو میگیم رطب خود آب، یا چوب تر رو میگیم رطبه، یوبوست یعنی چوب خشک، یا خاک رو میگیم مثلا یابسه، خاک یعنی ذاتن خشکه. بله در مقابل بله و جفافه، بله یعنی تری عرضی تر شده به وسیله اینکه آب بهش رسیده، مثل اینکه میگیم مثلا این بله مشتبهه، بلل مشتبه یعنی اون تری که در بدن پیدا میشه مشتبه. جفاف میگیم مثلا این لباس ها رو پهن کردن تا بخشکه اونجا، لتجف و جفاف اونجا به کار میره. رطوبت و یبوست، لطافت و کسافت، باز این لطافت و کسافت نه به اون معنایی است که ما میفهمیم عرفاً، این معنا لطافت یعنی اون حالتی که در پنیرهای خوبه که وقتی زیر سر انگشت فشار میدید قشنگ تبدیل میشه به اجزای خیلی نرم و ریز. اما کسافت مثل این پنیرهای قومی که اصلا چربی نداره، وقتی میکشید دستت مثل اینکه لاستیک رو میخواهید چیز کنید، این حالت رو بهش میگن. و لزوجه چسبندگی، و الحشاشه تردی، بعضی چیزها ترده مثل خربوزه مشهدی، بعضی چیزها مثلا ترد نیست، یه خزمه خربوزه های دیگه. ولی جفاف خشکی، اما اون خشکی آرزی. ولی بله تری، و سقل سنگینی، ولی خفه سبکی. وقد الحق بها بعضهم الخشونت و الملاسه، ملحق کرده اند به ملموسات بعضی زبری و نرمی را. اینا زدن خشونت و ملاست، مثل نوع اون قبلی ها که زد بودن، حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، لطافت و کسافت، جفاف و بله، سقل و خفت، اینا هم زدن. خشونت و ملاست، خشونت یعنی اون زبری، ملاست یعنی سیغلی بودن، نرمی، نه نرمی که اجزای زیر دست نرم بشه، مثل روی شیشه، اون املس شیشه، ولی خشن مثل سنگ پا، مصداق بارزش. صلابت و لین، صلابت و لین، صلابت مثل سنگ خارا، لین سختی، بله صلابت سختی، لین مثل موم، نرمی موم، نرمی موم مثل نرمی پنیر تبریزی نیست، اون یه جور دیگه است، نه نرمی همه رو ما میگیم ولی فرق میکنه. صلابت یعنی حالتی که قابلیت نفوذ مؤثر خارجی رو نداره، در مقابل نفوذ مؤثر خارجی مقاومت داره. لین یعنی اونی که میپذیره نفوذ مؤثر خارجی رو، مثل خمیر، مثل این خمیری که تا دست میذاره جای دست آدم میمونه. بل معروف انها مرکبه، معروف اینه که این چهارتا مرکبه، بلکه مثل مثلا خشونت و ملاست گفتن که مجموعه ایست از اونها. بعضی مثلا همونطور که استاد در تعلیق فرمودن، اصلا خشونت و ملاست نوع دو وضعه، برای اینکه اون اجزاء رویه شی اگر پایین بالا باشه میشه خشونت، یعنی وضع خاصی اگه داشته باشه میشه خشونت، و اگر کنار هم باشه یه ذرم بالا پایین نباشه میشه ملاست. صلابت و لین هم خود ایشون بعد میان میفرمان که از کیفیات استعدادیه است، یعنی در یکی استعداد شدید است به انفعال، لین تأثیر پذیری، و یکی استعداد شدید است به لا انفعال، یعنی نوع چهارم از کیفیات استعدادیه. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من این کتاب آوردم منتها تا آخرش هنوز ننوشتم، یه چیزایی الان تو ذهنم که هی امروز گفتگو کردم. به نظرم شما فعلا تا اول قیاس، فکر میکنم تا اول حجتش، بله تا اول حجتش آماده است، بله. که اگر بنا شد مرقومی بنا شد، نه یه چیزایی اگه بنا داشتید که خودتون برای خودتون بنویسید، اینا رو هر کدوم از ورقا می‌نویسید، وقت ما یه زیراکس می‌گیریم میدیم به شما جی ام ای شو، یعنی کنار کنار هم می‌ذارید، اون زیراکس میدیم به شما، اینا رو نگران نباشید.
این که میگم که عدد لا تضاد داری، یه بار اگه توضیح بدم کنم،
برای اینکه در تضاد مصطلح شرط است که بینهما غایت الخلاف باشه. شما در دو عدد بخوای بگید دو تا عدد متضادن، مثلا حد اکثر میگید دو، آیا عدد خیلی بزرگی نمیدونم 9 میلیارد، حالا بیا بالاخره سلام علیکم حال شما خوب من انشالله میام، مانعی از طرف من نیست. اگه حالا چون برنامه نداشتیم این چند روز و تعطیل بوده، اگه دوستان دلشون میخواد تعطیل باشه ما خیلی خوشحال میشیم، ولی چون قرار داریم و چی بهانه برای تعطیلش هست، اگر سوالی نیست یا بالاخره چون کلاسی نداشتیم ما قبلا تعطیل باشه این هفته، ما خیلی طالبیم. خواهش میکنم. پس بنابراین شما هر دو عددی رو که فرض کنید نمیتونید بگید بین هم غایت الخلاف،
بین این دو عدد غایت الخلاف هست؟ نه بین 298 غایت الخلاف.
نه غایت الخلاف،
غایت الخلاف یعنی
یعنی بالاتر از اون خلافی فرض نشه.
بین این دو عدد دیگه نمیشه.
نه غایت الخلاف بین عددین
موجود
بین، بله دو تا عدد، بله چون
این که میفرمون که بازم هم در بحث دلالت که میگن که دلالت لازم و بگینه به معنی الاخص که مایل زمان تصور ملزوم تصور لازم، اینجا میگم که اگر اون برش من یه بار سوال کردم که اگر لازم از لازم به ملزوم بشه آیا این هست یا فرمودی این نیست، این تصور این چیز بگینه به معنی الاخص نیست، از لازم ملزوم هستش یا نیست؟
نه نه اگر برای اینکه ممکنه ملزوم این لازم لازم اعم باشه،
لازم میاد که این دلالات رو ما منحصر بکنیم در بستان در جاهایی که لمی باشه نه امی، از این بر باشه از لازم به ملزوم بیاد
دلالت التزام، یعنی پی بردن از ملزوم به لازم نه از لازم، همیشه امنیه دلالت التزام همیشه لمیه، امنی نیست،
باید زیر پل چیز بزنیم که امنی رو بزنیم،
اون امنی برهان غیره چیزه، البته برهانی که ایشون بسلده
ایشون که بله
بله، ولی برهان مسئلهش جداست از چیز، اونم تازه برهان لعنی در صورتی شما پی میتونید ببرید از معلول به علت که علت علت منحصره باشه، و الا اگه علت منحصره نباشه نمیتونید.
از ملزوم هم به لازم به همین شکل دیگه،
بله، ولی اون ملزوم به لازم منحصر نیست، یه قید نمیخواد، برای اینکه هر ملزومی لازمش دنبالش هست، ولی این لازم منحصر او نباشه،
هم
نه هر لازمی نه ملزوم خب ملزوم حال چیه، شما از این لازم میخواد، یعنی شما از آتش به حرارت میبرید، اما از حرارت میتونید به آتش ببرید، ممکنه عاملش استکاک باشه.
این رو بگیم میشنم که لغت چیزی باشه، لغت نگاه کردم خیلی با اون چیزایی که در فرض لغت بود،
بله ترجمهش درست نیست، این ترجمه خیلی خرابه،
فرمایش میکنم به صورت متموسه،
متموسه یعنی بله محو شده، بله محو شده، منظور اینه، یعنی این عکسی که میگیرن مات میفته، یه وقت روشن میفته یا محو شده نیست،
لغت اینجوری،
بله مبهمه، مثل عکس مات، صورتی عکسی که چی میگن این عکسایی که وقتی فیلمش خوب گرفته نمیشه، اون میشه متموس، بله مات،
این یه درجه خیلی خاطره این که
خلو بله
خرابه که اصلا یعنی
فریبا
خریبنده وقت دیگه هم اینجا بود
یت با اول جدلیون دنبال میکنند، نه دنبال میکنند الفاظی را،
به دنبال می آورند،
نه به دنبال نمیخواد بی خودش دنبال اوناست،
دنبال میکنند
بله خواهش کنم.
خط دیگه سوال داشتم که یه خط میکشم از دو نقطهش دو تا خط موازی میکشم و دو یکیشو میواریم و
تطویق برهان تطویق، بله
این که فرمودیم چند تا تصور میشه، یکیشون که بگیم دو تا مساوی هست، اشکالش چیه؟
اشکالش نه که زاید و ناقص مساوی باشه، یعنی اونی که یعنی در واقع نتیجش برداشتش به اینه که برداشتن یک وجب و بر نداشتنش مساوی باشه. یعنی نقیض با نقیضش مساوی بشه. برداشتن یک وجب از اون یه خط با وقتی برنداشته بودید که مساوی بود.
اولا میخوام بگم این خطی که الان برداشتیم با اون خطی که برنداشتیم
بله 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 نه 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 با اون که برنداشتیم دو تا خط بود با هم تا بی نهایت رفته ولی از یک مبدا. اگر بگید که اونی که ازش بر نداشتیم با اونی که برداشتیم مساویان، خب یعنی برداشتن یه وجب با بر نداشتنش یکیه. یه وجب و بر که نداشته بودید مساوی بودن، حالا هم که برداشتی
یکی هم یعنی چی یکی
یعنی یه اندازه
مفهوم که مساوی یعنی این خطی که برداشتیم بازمون این بر نداشتیم
بله
هم میگیم اندازه
بله
بگیم شاید بداره در مورد چیزی که بی نهایت فرض بکنیم وجود داشته باشه ما کمیلی باطل نکردیم که شاید بداره بگیم
بلاخره عیبش همینه که یه وجب برداشتن با بر نداشتن یکی میشه، در حالی که بل بداهه برداشتن با نقیزش مقابل همه
مقابل
دارای حکم
بله این دو تا برداشتن نداشتن مفهوم مقابل
نه مفهومن واقعا مفهوم نیست
در این خط در این خط
در این خط شما بردارید و بر ندارید اندازش چیه یکی
خوبه
بله یعنی
مثل اینکه یعنی... در مورد خداوند متعال میگیم مثلا هر چه فیض ازشون صادر
نه علی اگه از وجودش نه صادر شدن غیر برداشتن از خود ذاتشه
نه
نه نه خب فرقش همینه، فرقش اینه که اونجا ساطع شدن افاضه است بدون اینکه از خود مایه بذاره، ولی اینجا ما از این مایه برداشتیم، از خود مایه خوردیم. مثل اینکه یه سرمایه رو اون وقتی که ازش مصرف کردی با اون وقتی مصرف نکردی یه اندازه است، یعنی زائد و ناقص زائد و ناقص مساوی نیستن، این بدیهیه.
بله بله
یعنی کامل و ناقص مساوی نیستن بدیهی،
ولی مثلا که این ناقص نیست
چرا برکرن داشتیم
فرق چون بی نهایت اصلا نقص درش معنا نداره
چرا
بی نهایت در حدی هست
چرا معنا برداشتن یعنی بر نداشتیم نقص مگه خب بر نقص یعنی کندن ازش کم کردن ما کمش کردیم یا نه
نه برداشتیم کم نکردیم
ای برداشتن اینه کم کردنه مگه تو مفهومش که شما اگر
محدود بله ولی در نامحدود نه
بالاخره یعنی برداشتن کم کردن نیست
نه کم نمیشه ازش اول بحثه
این بدیهیه که وقتی برداشتی یعنی به همون مقداری که برداشتی کم شد دیگه
با توجه به اینکه بی نهایت نه
باشه بی نهایت باشه بالاخره شما کم کردید یا نکردید باید بگید کم نکردن و کم کردن مساوی
جزء برداشتم نمیگم کم جزء جزءشو برداشتم ولی میگم
به همون مقدار
ولی میگم کم نمیشه
نمیشه
من تصورش مشکل
دارم آخه چرا کم نمیشه یعنی
بر نهایت معنا نه بله اگه این دو تا خط یعنی دو تا نقطه خطی بین این دو تا نقطه بود بله اینجا برمیشتم خب طبعا این بود ولی وقتی از این بی نهایت داره میره حالا معنیش بردارم اون ورش اصلا محدود نیستش که
بالاخره شما کم کردن رو بعد معنا کم کردن یعنی چی کم کردن در یک بود عبارت از این که یه ذرهش قیچی کنی یه سانتش کم کردن به غیر این
تعریف در محدودات
نه تعریف مفهومیه شما این محدوداتی میگید برای اینکه یه مفهومی رو میخواید بگید این مفهوم توش خابیده که در محدودات یا نه کم کردن یعنی از یک امتداد یه چیزی رو بریدن ببخشید شما خیلی خوب متشکرم خیلی ممنون ادم الله عزتکم خیلی ممنون خدا حافظ
سوال کوچیک هستش که این فهمید که صوت لیسا به تمول لیسا قلب و قلب شما بعدن که تفسیر نفهمیدین من
برای اینکه اگر خود قلب و قلب باشه قلب و قلب رو ما تا درک نکنیم با تا درک نکردیم باید صوت رو هم درک نکنیم در حالی که خیلی وقتا انسان قلع و قمع را مثل اینکه شما پشت دیوارید اصلا قلع و قمع را ملتفت نمیشید اما صدا رو ملتفت میشید میگه چون علم به صدا پیدا میشه در حالی که ما جاهلیم به خود قلع و قمع پس معلوم میشه صدا غیر قلع و قمع یه وجه درک نکردیم بله از راه معلول به علت پی بردیم و یه مسئله دیگه است یعنی احساس صدا هست اما احساس قلع و قمع یکی دیگه این که قلع و قمع قابل یعنی محسوس به بصره اما صوت محسوس به بصر نیست لذا اگه کسی گوشش کر باشه قلع و قمع را میبینه اما صدا رو نمیشنوه، در حالی که
چیز مطابق
عینش عینش
لازمش
بال مال لازمش
ذات
باری علت خاری بشه یعنی این که فاعل خود خداست،
فاعلی که کاری رو میکنه به خاطر کمالی میکنه، علت غایی یعنی کمال، منتها علت غایی یعنی کمالی که فاعل دنبال اونه، فاعل یعنی کمالی که فاعل رو وادار میکنه که اون کار رو انجام بده.
همینه